هشت شب به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. در ادامه از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت بشید. اصلی ترین گروه مخالف بشار اسد راهی ژنو شد تا در مذاکرات صلح سوریه شرکت کند. دفتر ریاست جمهوری افغانستان خواستار تحقیق درباره اعزام افغانها از خاک ایران به سوریه شد. و در پی غرق شدن یک قایق پناهجویان در آبهای ترکیه 33 نفر کشته شدند. هیئتی از کمیته عالی مذاکرات اصلی ترین گروه مخالف بشار اسد راهی ژنو شده تا در مذاکرات صلح سوریه شرکت کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، کمیته عالی مذاکرات که 17 نماینده را به ژنو فرستاده، اعلام کرده خواستار گفتگو بر سر مسائل بشر دوستانه از جمله پایان حملات روسیه و دولت سوریه پیش از شرکت در مذاکرات صلح است. در همین حال، لورن فابیوس وزیر خارجه فرانسه به خبرگزاری رویترز گفته که برای موفقیت مذاکرات صلح سوریه لازم است قوانین مربوط به کمک‌های بشر دوستانه و حقوق بشر محترم شمرده شوند و هدف انتقال قدرت و گزار سیاسی فعالانه دنبال شود. مذاکرات صلح سوریه از روز جمعه در ژنو آغاز شد. استفان دمیستورا نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه هم با هیئتی از سوی بشار اسد دیدار کرده است و اعلام کرده انتظار دارد روز یک شنبه با نمایندگان کمیته عالی مذاکرات دیدار و گفتگو کند. دفتر ریاست جمهوری افغانستان به وزارت خارجه این کشور دستور داده درباره اعزام افغانها به سوریه از سوی ایران تحقیق کند. ظفر هاشمی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، روز شنبه در این باره به رادیو آزادی گفت که علت این کار یافتن اطلاعات دقیق درباره موضوع است.
خاطر تثبیت از اینکه چه تعداد افغان ها است، اگر وجود داشته باشه و اینکه از کدام طریق با جنگ سوریه داخل شدن، وزارت خارجه افغانستان توضیح شده تا در این قسمت با تمام کشورها و شبکه ها در تماس شو و گزارش درست را به ریاست جمهوری افغانستان ارائه کنه.
در همین حال، عبدالرؤوف انعامی، نایب رئیس مجلس افغانستان، به رادیو آزادی گفت که برای اثبات اعزام افغان‌ها به سوریه شواهد کافی وجود دارد، اما حکومت افغانستان در این باره محافظه‌کارانه برخورد می‌کند.
این وضعیت بسیار نگران کننده است. اگر در این موضوع حکومت افغانستان جدی استاد نشود، ادامه این وضعیت فاجعه‌بار است. بیشتر مصلحت اندیشی می‌کند حکومت ما.
سازمان دیدبان حقوق بشر در تازه ترین گزارش خود اعلام کرده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران هزاران افغان را جذب و برای حمایت از نیروهای حکومت بشار اسد به سوریه اعزام کرده است. به گفته این سازمان، برخی از این افراد به زور به سوریه فرستاده شدند. اما ایران میگوید بعضی از اعضای گردان فاطمیون که از آنها با عنوان مدافعان حرم یاد میشود، افغانهایی هستند که داوطلبانه به این نیرو پیوستند. در پی غرق شدن یک قایق حامل پناهجویان در روز شنبه در آبهای ترکیه دست کم 33 نفر که 5 نفرشان کودک بودند کشته شدند. مقام های ترکیه اعلام کردند که روز شنبه 75 نفر را از دریا نجات دادند، اما کماکان تعدادی نیز مفقودند و احتمالاً اجسادشان در دریاست. این قایق در راه یونان بود و اکثر سرنشینان آن شهروندان کشورهای سوریه، افغانستان و میانمار بودند. سازمان بین‌المللی مهاجرت اعلام کرده بیش از 250 نفر در یک ماه گذشته در حال عبور از دریا برای رسیدن به اروپا غرق شدند. 805 نفر هم در سال 2015 میلادی، سال گذشته، غرق شدند. بیش از 1 میلیون پناهجو در سال گذشته میلادی از راه دریا به اروپا رفتند. پناهجویان بیشتر از سوریه، عراق و افغانستان هستند. حدود 2.5 میلیون پناهجوی سوری هم‌اکنون در ترکیه به سر می‌برند. و سرانجام اینکه اصغر فخریه، قائم مقام وزیر راه ایران، از نهایی شدن قرارداد خرید 40 فروند هواپیمای ملخدار ATR در هفته جاری در تهران خبر داد و گفت در این باره در ایتالیا مذاکره شده، اما این قرارداد در تهران نهایی خواهد شد. ATR شرکتی است که متعلق به شرکت اروپایی ایرباس و شرکت ایتالیایی فین مکانیکا است. اما در ادامه از شما دعوت می‌کنم که شنونده برنامه هفتگی دریچه باشید. این برنامه رو با هم بشنویم.
سوی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
در هفته که گذشت عفو بین الملل اعلام کرد 10 مجرم زیر 18 سال در ایران منتظر اجرای حکم اعدامشانند، موضوعی که به گفته این نهاد مدافع حقوق بشر تعهدات بین المللی ایران را به عنوان یکی از امضا کنندگان کنوانسیون حقوق کودک نقض می‌کند و 24 شهروند بهایی در استان گلستان جمعاً به 193 سال زندان محکوم شدند. سلام، من مهتاب وحیدی‌رات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. عفو بین الملل هفته پیش در گزارشی با عنوان بالغ شدن زیر حکم اعدام اعلام کرد که 10 مجرم زیر 18 سال در ایران در انتظار اجرای حکم اعدامشان به سر می‌برند. مجرمانی که بر اساس کنوانسیون حقوق کودک در زمان ارتکاب جرم نوجوانانی نابالغ بودند. کنوانسیونی که ایران هم از امضا کنندگان آن است. در گزارش عفو بین الملل آمده طی 10 سال گذشته دست کم 73 مجرم زیر 18 سال در ایران اعدام شدند و حدود 160 تن دیگر هم منتظر اجرای حکم اعدامشان هستند. افرادی که در زمان ارتکاب جرم زیر سن قانونی بودند. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل در این باره می گوید
گزارش جدید عفو بین الملل شرح حال تکون دهنده 10 کودک مجرمه که سالهای نوجوانی خودشون رو پای چوبه دار گذروندن و بزرگ شدن. کودک مجرم یعنی فردی که در زمان ارتکاب جرم زیر 18 سال سن داشته و بنابراین طبق قوانین بین المللی کودک محسوب می شده و برای اون به هیچ عنوان نباید مجازات اعدام یا حبس ابد بدون امکان آزادی صادر می شده. ایران همچنان جز آخرین کشورها در جهانه که با دختر بچه های بالای 9 سال و پسر بچه های بالای 15 سال به عنوان بزرگ سال برخورد می کنه و برای اونها مجازات اعدام رو در نظر می گیره.
درباره گزارش اخیر سازمان عفو بین الملل شماری از مخاطبان و شنوندگان رادیو فردا هم برای ما پیام‌هایی فرستادند، از جمله مسعود که در کامنتی نوشته کسی که در نوجوانی مرتکب تجاوز و قتل می‌شود باید از ریشه سوزانده شود. فرامرز هم گفته ایران جزو کشورهای خشن است و قوانینش هم باید خشن باشد. اما شماری از مخاطبان رادیو فردا با اعدام مجرمان زیر 18 سال مخالفت کردند، از جمله کاربری با نام سنگسار که در کامنتی نوشته فرد زیر 18 سال از نظر فکری نابالغ است و ایران که کنوانسیون حقوق کودک را امضا کرده قبول کرده که افراد زیر 18 سال را ولو اینکه مرتکب قتل شده باشند نمیتوان اعدام کرد. کاربر دیگری با نام فرید هم گفته اگر یک نفر دچار جنون شود و مرتکب قتل شود نباید یک سیستم قضایی که از انسانهای تحصیل کرده جامعه تشکیل شده همان اشتباهی را مرتکب شوند که یک جانی مرتکب شده. محمود امیری مقدم رئیس سازمان حقوق بشر ایران در نروژ میگوید جرم بیشتر مجرمان زیر 18 سالی که به اعدام محکوم شده اند قتل است.
قوانین جمهوری اسلامی برای متهمین زیر 18 حکم اعدام رو در رابطه با جرائمی که از لحاظ شرعی مجازاتشون مرگ است در نظر گرفتن. اکثریت این افراد رو کسانی تشکیل میدن که به اتهام قتل به قصاص محکوم شدن و معمولا چند سال در زندان نگه داشته میشن تا وقتی که سنشون به بالای 18 سال برسه و بعد اعدام میشن.
مقام‌های ایران درباره اعدام‌های مرتبط با جرم قتل یا همان قصاص میگویند قصاص حقی است که در احکام اسلام برای اولیای دم در نظر گرفته شده است و قوه قضاییه ایران هم بارها اعلام کرده که همواره در تلاش است در این قبیل پرونده ها رضایت خانواده مقتول را بگیرد و از اجرای حکم قصاص جلوگیری کند. با این حال چند سالی است که ایران پس از چین بالاترین شمار اعدام را در جهان دارد، اعدام هایی که تعدادی از آنها مربوط است به جرم قتل و مجرمانی زیر سن قانونی. جامعه جهانی بهایی در ژنو میگوید 24 شهروند بهایی در استان گلستان در دادگاه‌های گروهی در شعبه 2 دادگاه انقلاب گرگان جمعاً به 193 سال زندان محکوم شدند. بر اساس این گزارش، اتهام این افراد عضویت و شرکت در جامعه بهایی است. اتهامی که منجر به صدور احکامی بین 6 تا 11 سال برای هر یک از این بهاییان شده است. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو و توضیحاتی بیشتر در این باره.
2 نفر از این افراد به 11 سال زندان، 13 نفر به 9 سال زندان و 9 نفر دیگه به 6 سال زندان محکوم شدند که این افراد کاملا بیگناه هستند و هیچ جرمی مرتکب نشدند و تنها اتهاماتی که به این افراد داده شده عضویت در جامعه بهائی و شرکت در جامعه بهائی بوده. تمام این افرادی که الان حکمای زندانشون اومده همگی در سال 1390 طی یورشی هماهنگ و برنامه‌ریزی شده به منازلشون دستگیر شدند و الان هم خب 4 سال بعد در حقیقت این احکام سنگین براشون صادر شده. مقامات جمهوری اسلامی با این اقدام اخیر و این حکم ها یه بار دیگه نشون دادن که برای اونها حقوق بشر هیچ ارزشی نداره و با اینکه همیشه در جوامع بین المللی حرف از عدالت و برابری و حقوق انسانی میزنن، یه بار دیگه قول ها و وعده های خودشون رو شکستن.
یکی از کاربران وبسایت رادیو فردا با نام بینشان در کامنتی نوشته: مگر قرآن نگفته لا اکراه فی الدین، هیچ اجباری در دین نیست، چرا اعتنایی نمی کنند؟ کاربر دیگری هم با نام محمد گفته: متاسفانه به هموطنان بهایی خیلی ظلم می شود و من به عنوان یک مسلمان شرم سارم، به امید آزادی همه زندانیان عقیدتی. و کاربر دیگری با نام مستعار در کامنتی نوشته: اینکه گروهی در ایران حق تحصیل نداشته باشند واقعا تأسف بار است. امیدوارم آقای روحانی هر چه زودتر حقوق اولیه زندگی را به بهائیان بازگرداند. بیش از 360 محقق و استاد دانشگاه در دانشگاه‌های آمریکا، کانادا و اروپا در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط حسین رفیعی عضو زندانی شورای فعالان ملی مذهبی شدند. در این نامه آمده است: ادامه بازداشت، شرایط دادرسی و صدور حکم زندان برای این فعال سیاسی نقض میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است. حسین رفیعی در سال 82 به 4 سال زندان محکوم شد، حکمی که طی این سالها اجرا نشده بود. اما او پرونده دیگری هم دارد که در آن به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانه‌های مخالف نظام و صدور بیانیه و عضویت در شورای فعالان ملی مذهبی به 6 سال زندان محکوم شده است. مرتضی کاظمیان، فعال ملی مذهبی ساکن پاریس، در این باره میگوید:
پرونده مشترکی داشتن آقای دکتر رفیعی با دیگر نیروهای ملی مذهبی که برمیگرده به ابتدای دهه 80. حکمی که صادر شده بود برای ایشون در سال 82 بیشتر از 10 سال از این حکم گذشته و مطابق قوانین قضایی در کشور عملا اجرای اون منتفی هست و مشمول مرور زمان شده و هنوز هیچ مرجع پاسخگویی وجود نداره و برخورد با یکی از مصلحان سیاسی کشور به این ترتیب هم تأسف‌بار هست هم معنی‌دار.
و 165 هنرمند، نویسنده و فعال مدنی با انتشار بیانیه ای به صدور حکم زندان برای مهدی رجبیان و یوسف عمادی دو آهنگساز و حسین رجبیان فیلمساز اعتراض کردند و خواستار تبرئه آنان شدند. امضا کنندگان این بیانیه ضمن محکوم کردن اعمال هر گونه فشار و سرکوب در مورد هنرمندان خواستار تغییر رویکرد حکومت ایران در قبال فعالان فرهنگی و هنری شدند. مهدی رجبیان و یوسف عمادی دو آهنگساز و حسین رجبیان فیلمساز در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به اتهام توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام هر کدام به 6 سال زندان و پرداخت 20 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شدند. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-21-12. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.